شب خوش هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز، حضورتون عرض میکنم در برنامه چهارباغ امشب قراره که راجع به واژه و کلمه نام یا اسم صحبت بکنیم و نه نام خانوادگی، فقط اسم. لطف کنید راجع به این واژه از همین الان هم میتونید تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-588-20. سامانه پیامک هم در اختیارتونه. از ساعت 24 آغاز برنامه باز میشه و اسامی رو میخونیم با این توضیح که ما در چند مرحله قراره که راجع به نام و اسم با شما عزیزان صحبت بکنیم. بنابراین عجله نفرمایید، این مراحل رو خدمتتون میگم که هر مرحله شاید 10-15 دقیقه طول میکشه و شما مشارکت میفرمایید و انشالله که امشب هم بتونیم به عنوان یک شب خاطر انگیز رو در کنار شما عزیزان سپری بکنیم. یک بار دیگه عرض میکنم که فعلا فقط درباره واژه نام یا اسم تماس بگیرید و یا اینکه پیامک بدید. خیلی ممنونم و دوستانی همین الان پیامک دادن راجع به اسم گفتن، الان نمیخونم چون بسته میشه، الان دیگه میره تا ساعت 12، بعد از اون باز میشه. اما بشنوید شبهای روشن رو.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. دبیری که بی دست و لوح و قلم، بسی مختلف نقش ها زد رقم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن همراه شما هستم. در 30 دقیقه آینده با آقای دکتر محمود شالویی همراهیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از درگاه خداوند بزرگ بهترین اوقات و لحظات را برای یکایک که شما آرزو میکنم. اگر به یاد داشته باشید در برنامه پیشین حکایتی درباره حضرت موسی علیه السلام را به نقل از عطار ذکر کردیم که در آن حکایت موسی از خدا خواسته بود تا یکی از اولیای گرامیش را به وی نشان دهد و باب آشنایی و ارتباط با او را برای ایشان بگشاید. چون موسی این ولی خدا را مشاهده کرد، اما با توجه به درخواستی که اون ولی خدا از حضرت موسی نمود، موجب محو و نابودی آن ولی شد. از آن جهت که سالیان بسیار عبادت و اطاعت خدایی را به سرانجام رسانیده بود، اما در یک لحظه از خدای غافل شد و حاجت و خواسته ای را از پیامبر او موسی به میان آورد. همین که از خدای روی برگردانده بود و به سوی شخص دیگری روی گذاشته بود، مورد عتاب و خشم الهی قرار گرفت و در آن حکایت
اینگونه آمده بود که هر چرا که میخواهید و میخواهیم فقط از درگاه او بخواهیم. همه افراد با همه مراتبی که دارند واسطه ای بیش نیستند. این واسطه ها هم باید چنین حاجت و خواسته ای را باز به درگاه الهی ببرند. پس نباید از خود موسی طلب میکرد، بلکه از موسی میخواست که ای موسی، تو هم از خدا این را برای من بطلب. حال حکایتی مشابه همین را هم سعدی در بوستان آورده است که ذکر آن خالی از لطف نیست. اگرچه اینجا مربوط به موسی یا ولی خدا نیست، اما حکایت مشابهت فراوان دارد و همانطوری که مکرر در برنامه‌های مربوط به این حوزه معرفتی تحت عنوان شب‌های روشن توضیح و تشریح کردیم، در حقیقت همه این حکایت‌ها و داستان‌ها منتج به یک نتیجه عرفانی می‌شود. چه عطار، چه سعدی، چه مولانا و سنایی و همه کسانی که با حوزه عرفان و معرفت در هم تنیده شده اند، از این گونه مباحث نتایج عرفانی می گیرند. ولو اینکه حکایت ظاهر آن یک حکایت اجتماعی باشد یا بیان یک مسئله عاشقانه یا حتی امور دنیوی، اما در نهایت آنچه که از آن پدیدار می گردد و یا نگارنده و شاعر و سراینده و حکیم می‌خواهد به ما آن را تعلیم بدهد، این است که بتوانیم یک چنین ارتباط معنوی و باطنی بین این حکایت با مفاهیم عمیق عرفانی و معرفتی برقرار بکنیم. حال این حکایت را از بوستان سعدی برای شما نقل می کنم که در حقیقت نتیجه با که با اون حکایت عطار درباره موسی و آن ولی خدا داشت، در جهت پایانی قصه بسیار به هم نزدیک و چه بسا که اصلا یک معنی را متبادر می کنند. در این حکایت سعدی می گوید که یکی خورده بر شاه غزنین گرفت که حسنی ندارد ایاز ای شگفت. خب سلطان محمود غزنوی، سلطان نام‌آور غزنین و کسی که فاتح هند بود، حکایت های بسیاری درباره او و جنگاوری های او، شجاعت او فراوان بیان شده است. اما یک مسئله هم درباره محمود در حکایت ها بسیار آمده و او عشق ورزی است که نسبت به ایاز داشته است. ایاز غلام و برده او بود، اما سخت مورد توجه و اقبال محمود قرار گرفت و حکایت‌های فراوان درباره این ارتباط عمیق عاشقانه نقل شده است. عشقی البته دو طرفی که هم محمود نسبت به ایاز ابراز می‌داشت و هم ایاز به گونه‌ای برخورد می‌کرد که توجه محمود را عمیقاً به خیش جلب می‌کرد. در این حکایتی که سعدی نقل می‌کند، همان نکته عرفانی که عطار در الهی نامه آورده بود و مربوط به داستان موسی بود، به نوعی دیگر بیان شده است. توجه بفرمایید که سعدی چه میگوید. یکی خورده بر شاه غزنین گرفت که حسنی ندارد ایاز ای شگفت. یک کسی بر شاه غزنین، یعنی سلطان محمود غزنوی، ایراد گرفت که این ایاز که زیبایی نداره، گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، غریب است سودای بلبل بروی. به محمود گفت این حکایت کسی بپیچید از اندیشه بر خود بسی، که عشق من ای خواجه بر خوی اوست نه بر قد و بالای نیکوی اوست. خب بر محمود ایراد گرفت کسی که آخه این چه عشق ورزی است که تو به ایاز این غلام و برده خیش داری، او که مانند گلی میماند که نه رنگی دارد نه بویی دارد، و چنین عشق ورزی نسبت به او امر بعید و تعجب آوری است. محمود پاسخ او را در اونجا نداده بود، ولی کن چنین آورد، از اصل موضوع چیزی نگفت و شاید گذاشت که تا یک واقعی پیش بیاید، اون وقت برای آن تفصیل و تفسیر و توضیحی داشته باشد. اما این نکته را آورد که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، این عشقی که من نسبت به ایاز دارم که بر ظاهر و زیبایی اون نیست. من هم می دانم که او ظاهر زیبایی ندارد، که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، بر اخلاق اوست، بر رفتار اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست. بر قد و بالای زیبای اون نیست که نداره و شما درست میگید. حالا این حکایت رو اضافه میکنه سعدی که در حقیقت جوابی بر همینه که حالا اگر شاه غزنوی سلطان محمود میخواست این واقعه رو بیان بکنه دقیقا همین نکته بود که اون شخص ایراد گرفته بود. چرا ای محمود تو به عیاض عشق ورزی میکنی؟ به این دلیل است. این حکایت رو توجه کنید که باز سعدی در ادامه آن آورده است. شنیدم که در تنگنای شتر بیفتاد و بشکست صندوق در، به یغما ملک آستین برفشاند و زانجا به تعجیل بر مرکب براند سواران پی در و مرجان شدند، ز سلطان به یغما پریشان شدند. نماند از وشاقان گردن فراز، کسی در قفای ملک جز عیاض. نگه کرد که ای دل بره پیچ پیچ، ز یغما چه آورده ای؟ گفت هیچ. سلطان محمود به اتفاق یارانش مسیر را طی میکرد، به جای میرفتند. خب همون گونه که سبقه و سابقه سلاطین و شاهان بوده است، آنان اطرافیان و اکنافیان بسیار داشتند، بارهای فراوانی از طلا و نقره و مسکوکاه اون روز به عنوان هزینه های این سفر حمل میکردند. یکی از این صندوقچه ها که مملو از طلا و نقره و سکه های قیمتی بود از بار شتر افتاد، در یک تنگنایی به کوه یا صخره برخورد کرد، طلاهای اون روی زمین ریختن. اینایی که اطراف سلطان محمود بودن محمود رو رها کردن، شاه رو رها کردن، شروع کردن به جمع کردن این سکه ها. معمولا هم سلطان ها اینجوری بخشندگی داشتن، اگر این طلا می افتادن رو زمین اصابت میکردن دیگه اینا رو، این طلاهای خاک‌آلوده رو بر نمی داشتن، هر کی برای خودش جمع میکرد شانس او بود دیگه، برای اون بود. اینا خوشحال شروع کردن به جمع کردن این سکه ها و طلا، اما عیاض هیچ توجهی نکرد. پس ببینید اطرافیان محمود عده دیگه هم بودن، غلام و برده و حالا مسئولین اون روزش هم در کنارش بودن، اما عیاض هم که در این میان بود هیچ به این سکه ها توجه نکرد، همچنان پشت سر محمود میرفت، اصلا گویا که هیچ اتفاقی نیفتاده. محمود تعجب کرد که چطور اینا همه دارن جمع میکنن، چیزی هم بهشون نگفت که حالا چرا جمع میکنید و چرا مثلا به من توجهی نمیکنه. شروع کردن جمع کردن تو، حالا بعدش هم آوردن اونجا. نگاه کرد که ای دل بره پیچ پیچ، زیغ ما چه آورده ای؟ تو چی جمع کردی؟ گفت هیچ. به عیاض گفت خب تو چی رو جمع کردی؟ اینا داشتن جمع میکردن، تو هم چیز جمع کردی؟ گفت نه من هیچی جمع نکردم. چطور رو جمع نکردی؟ عیاض میگه من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. ای سلطان من پشت سر تو داشتم میومدم، من فقط تو رو میدیدم، به خاطر اینکه میخواستم فقط در رکاب و خدمت تو باشم، اصلا دنبال جمع کردن این سکه و طلاها نبودم، اصلا دنبال نعمتی دیگه نبودم. من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم، از شوق خدمت به تو اصلا به این نعمت ها توجه نکردم. گرت قربتی هست در بارگاه، به خلعت مشو غافل از پادشاه. چه نتیجه زیبایی سعدی میگیره، میگه اگر که میخوای به درگاه الهی نزدیک بشی، از مقربان او بشوی، به خلعت مشو غافل از پادشاه. یه وقتی یه نعمتی گیرت اومد، شکمت سیر شد، حال و هوایی در این دنیا پیدا کردی، نکنه از او غافل بشی. خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا و جز خدا. حالا ادامه این داستان در حقیقت ادامه همون ماجرا است که عطار در اون حکایت نقل میکنه. چی میگه؟ میگه خلاف طریقت بود کولیا. این خلاف طریقته که اولیا غیر از خدا از کسی دیگه چیزی بخوان. خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. تو که از دوست نباید طلب احسان داشته باشی، اگه واقعا بهش عرق و علاقه و عشق داری نباید چیزی اصلا ازش بخوای. تو را تا دهن باشد از حرص باز، نیاید به گوش دل از غیب راز. تا زمانی که واقعا دنبال اینی که ای از خدا یه نعمتی رو بگیری، زندگی دنیاییت رو سر و سامانی ببخشی، مطمئن باش که درهای غیب روی تو باز نمیشه، نداهای غیبی در دل تو صدا زده نمیشن. تو چیزی از حقایق هستی رو متوجه نمیشی، حقایق سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. نبینی که جایی که برخواست گرد،
نبیند هیچ، نبیند نظر گرچه بیناست مرد.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه این برنامه باشید.
حکایت دیگر از جلال الدین محمد مولوی را برای شما انتخاب کردم در دفتر دوم مثنوی، که آن هم حکایتی بس نیکوست، مربوط به اینکه یکی از صحابی پیغمبر بیمار شده بود. پیامبر به عیادت او رفت تا از وی دلجویی کنه، اما همین که این شخص پیغمبر رو دید و چشمش به وجود نازنین و مبارکه افتاد، احوالش نیکو شد و اصلا بیماری را به فراموشی سپرد. بعد از آن پیغمبر از او احوال پرسی کرد و درباره بیماریش از او جویا شد. اون بیمار ابتدا به خاطرش نیامد که چرا بیمار شده است یا چه از خدا خواسته است، اما اشاره کرد به پیغمبر که ای پیغمبر، حقیقت مطلب این است که الان تو آمده ای، من همه چیز را فراموش کردم، اما یک قدری فکر میکنم، اندیشه میکنم، شاید بیادم بیاید که چه شده بود که من به چنین بیماری مبتلا شدم. بعد بیادش افتاد، گفت حقیقت این است که من اصلا بیمار نبودم، بلکه یه وقتی از خداوند تبارک و تعالی دعایی کردم، درخواستی داشتم و اون این بود که گفتم ای خدای بزرگ، اگر من در این دنیا گناهانی مرتکب شدم، که حتما ما آدمیان هم مرتکب چنین گناهانی میشویم، جزای اون رو، سختی اون رو در آخرت به من نده، چون واقعا اونجا خیلی سخته. بعضی وقتا آدم میگه خب من مردم راحت شدم، نه اون سخته، همینجا هرچی میخواید سختی ها رو تحمل کنید، اونجا باید به دنبال آسانی باشیم و از خدا بخوایم که بر ما آسان بگردانه. من گفتم خدای اگر من گناهی مرتکب شدم که میخوای اونجا مرا عذاب بکنی، که همین طور هم هست، در همین دنیا من عذاب کن، من پاک از این دنیا بمیران، که میدانم سختی های اونجا بیشتر از سختی های اینجاست، و اگه اینجا من پاک کنی و پاکیزه بیام به درگاه، خیلی برام بهتره. به همین خاطر هم من مریض شدم و شروع کردم این سختی ها رو تحمل کردن. بعد پیغمبر بهش گفت خب تو نباید چنین دعایی میکردی، آخه برای چی دعا رو کردی که خدایا من همینجا عذاب بده؟ گفت پس من باید چی میگفتم به خدا؟ خب گناه کرده بودم. گفت تو استغفار میکردی، از خدا میخواستی که هم دنیای تو رو راحت بگرداند، هم آخرتت رو. این خیلی مهمه، جزء دعاهای قرآنی هم هست که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. خدای هم خوبی در دنیا رو بده، راحتی و آرامش و نعمت دنیا، و هم خوبی های آخرت رو، هر دو رو به من بده. ما اصلا باید هر دو رو از خدا بخوایم، حسن ثواب دنیا رو و حسن ثواب آخرت رو، هر دو رو باید از خدا بطلبیم و هیچ وقت از خدا طلب نکنیم که ما رو عذاب کنه، بخواد ما رو عذاب کنه و خیلی بر ما سخت بشه. حالا این حکایت رو از مثنوی براتون میخونم که بسیار زیبا و شنیدنی است. از صحابه خواجه‌ای بیمار شد، وندران بیماریش چون تار شد. مصطفی آمد عیادت سوی او، چون همه لطف و کرم بود خوی او. در عیادت رفتن تو فایده است. مولوی میگه خب از صحابه پیغمبر کسی بیمار شد، پیغمبرم رفت به عیادتش، تو عیادتش هم بالاخره لطف و کرم پیغمبر شامل حال این بیمار شد. بعد حالا اشاره میکنه، میگه اگه کسی بیمار شد شما برید عیادتش، خیلی سود داره برای بیمار. در عیادت رفتن تو فایده است، فایده آن باز با تو آیده است. این فایده به خودت برمیگرده. فایده اول که اون شخص علیل بود که قطبی باشد و شاه جلیل، فایده اولش اینه که یه آدم خیلی بزرگیه، مهمیه. ور نباشد قطب یار ره بود، شه نباشد فارس اسپه بود. یه آدم خیلی مهمی هم نباشه، بالاخره یه کسیست که در سپاه توست، در کنار توست، پس سله یاران ره لازم شمار، هر که باشد گر پیاده گر سوار. شما این رفت و آمدها رو لازم بدونید، با همدیگه ارتباط داشته باشید. حالا مولوی داره توصیه میکنه به ارتباطاتی که ما آدمیان باید با همدیگه داشته باشیم، از هم دور نشیم. ور عدو باشد همین احسان نکوست. ببینید اگه کسی بیمار شد، اگه شما یه آشنایی دارید، همسایه‌ای دارید، مریض شد، برید به عیادتش، حتی اگه دشمن شما باشه، میگه نفعی داره. ببین نفعش همینجاست، اونجا گفت در عیادت رفتن تو فایده است،
فایده آن باز با تو آیده است، این رفتنت هم فایده برای اون داره هم برای خودت. چطور؟ میگه این اگه دشمن بود، اگه آدم بزرگی بود خیلی خوبه رفتی احترام، آدم بزرگی هم کردی، اونم بالاخره هوا تو رو داره. اگه اون نبود، یه آدم بزرگی هم نبود، بالاخره آشنایی بود، حالا آدم فقیر و بدبختی بود، صله‌ای کردی، پیوندی ایجاد کردی، اینم تو دنیا باز خوبه، موجب دوستی، تحکیم و تحکیم بنیان‌های دوستی میشه. حالا این دشمن بود ور عدو باشد، همین احسان نکوست که به احسان بس عدو گشته است دوست. اما اگه دشمنم بود، احسان تو باعث میشه که اون دوست تو بشه. ور نگردد دوست کینش کم شود، حتی دوستت هم نشه کین و دشمنیش با تو خیلی کم میشه. زان که احسان کینه را مرهم شود، چون که احسان باعث میشه که یک مرهمی، یک دوا و درمونی روی این زخم کینه گذاشته بشه. پس فواید هست غیر این، ولی از درازی خائفم ای یار نیک. خب پس این فایده های بسیار داره، ولی من از این که سخنم طولانی نشه از همین ابا دارم و طولش نمیدم. گرچه حالا همین حکایت رو یه جوری نقل میکنه که این وسط شکایت ها و داستان های دیگه از این ذهن مواج مولانا سر میکشه که خیلی بپر بپر داره. حالا باید ادامه داستان رو بریم مثلا چند صفحه بعد پیداش بکنی، ابیات زیادی رو باید طی کنی. حالا اینجا که گفت سلست، دوباره میاره این یادت از برای این سلست، وین سله از صد محبت حامل از، یا صد تا محبت که این سله و پیمت بالاتره. در عیادت شد رسول بی ندید، آن صحابی را به حال نزدید. پیغمبر پس را پیغمبر بی نظیر ما، صحابی خودش رو در حالت جون کندن دید. چون پیغمبر دید آن بیمار را، خوش نوازش کرد یار غار را. چون پیغمبر این صحابی، این دوست نزدیک خودش رو دید، شروع کرد به نوازش کردنش، سخنهای محبت آمیز با او در میان گذاشتن، احوال پرسی دوستانه و صمیمانه کردن، که مگر نوعی، بعد از اون گفت که مگر نوعی دعایی کرده ای، از جهالت زهر بایی خورده ای. تو مگر یه دعایی کرده بودی که بر یه چنین چیزی مبتلا شدی، یا اینکه مثلا یه چیزی خوردی که توش یه زهری بوده، مثلا یه شوربایی، یه غذای خوردی که اینجوری بد حالت شدی؟ گفت یا خودت نفرین کردی، یا یه غذای خوردی که اینجوری بیمار شدی. چون بالاخره میگن عامل مهم بیماری ها همین غذاهاست دیگه، این در علم پزشکی ابن سینا اومده که دیگه اصلا مادر این بیماری همون غذاییه که شما میخوری، یا به واسطه این غذا بوده. حالا بگو به من پیغمبر داره می سوالش میگه چی بود؟ دعا کردی؟ یاد آور چه دعا میگفته ای، چون ز مکر نفس می آشفته ای. بگو ببینم یاد میاد چه نفرینی به خودت کردی؟ حالا قضام هم نخوردی نفرینی چه بود؟ گفت یادم نیست الا همتی، دار با من یادم آید ساعتی. بابا من الان واقعا تو ذهنم نیست، ولی حالا یه خود مدارا بفرمایید شد یادم بیاد. از حضور نور بخش مصطفی پیش خاطر آبدورا آن دعا. می از این حضور نورانی که پیغمبر داشت، این دعا یا نفرینی که در حق خودش کرده بود یادش اومد. همت پیغمبر روشن کرده پیش خاطر آمدش آن گم شده. یادش افتاد که چی از خدا خواسته بود، چی خواسته بود. گفت اینک یادم آمد ای رسول، آن دعا که گفته بودم من بلفزول. اون دعایی که گفتم پیغمبر یادم افتاد چی بوده. چون گرفتار گناه می آمدم، غرقه دست اندر حشایش می زدم. وقتی که من غرق گناه شده بودم، بالاخره به هر چیزی توسلی می جستم بلکه از این وضعیت نجات پیدا کنم. از تو تهدیدی و وعیدی می رسید، مجرمان را از عذاب بس شدید. مضطرب می گشتم و چاره نبود، بند محکم بود و قفل ناگشو، نی مقام صبر و نی راه گریز، نی امید توبه نی جای ستیز. من چو هاروت و چو باروت از حزن آه می کردم که ای خلاق من. من چو هاروت و چو ماروت که اینها جز فرشته های الهی بودن، اومده روی زمین، بعد به یه واسطه گرفتار عذابی شدن در چاه بابل. حالا اشاره به اونا میکنه، میگه از خطر هاروت و ماروت آشکار چاه بابل را بکردند اختیار، رفتن چای بابل خودشون رو اونجا حبس کردن و که به عذاب اخروی گرفتار نشن، تا عذاب آخرت اینجا کشن. گربزند و عاقل و ساحر وشن، نی کردند و به جای خیش بود سهل‌تر باشد ز آتش رنج دور. این اشارش به همینه، میگه اینا گفتن همینجا ما عذاب ببینیم بهتریم که اونجا ببینیم. حد ندارد وصف رنج آنجا. نکته مهمی است، هم از زبان اونها میگه هم خود مولانا جز اعتقاداتشه. حد ندارد وصف رنج آنجا. بابا رنج اون دنیا که حدی نداره. سهل این همی که میگن عذاب علیم و خالدین هستن، این واقعا خیلی سخت است، هم شنیدنش هم سخته. حد ندارد وصف رنج آن جهان، سهل باشد رنج دنیا پیش آن. این رنج دنیا خیلی آسان تر از اونه. ای خنک آن کو جهادی میکند، بر بدن زجری و دادی میکند. ای خوشا به حالی که کسی که خودش رو اذیت و آزار به تو همین دنیا، تازه رنج آن جهانی وارهد، تا بر خود این رنج عبادت میند. همینجوری حالا میاد بالاخره میگه که این اتفاقات بود، این چنین رنجوری پیدا شدم، جان من از رنج بی آرام شدم، به خاطر اینها بوده. می شدم از بند من یک بارگی، کردیم شاهانه این غمخواری. گفت هی هی این دعا دیگر مکن، برمکن تو خیش را از بی خوبون. پیغمبر بهش گفت ببین حواس جمع کن دیگه، از این دعا از خدا نکنی یا دیگه، نگی خدای من همینجا عذاب بده. تو چه طاقت داری ای مور نژند، ای مور افسرده پریشان حال، که نهد بر تو چنان کوه بلند. دیگه نکنه از این دعاها بکنی. گفت توبه کردم ای سلطان، که من از سر جلدی نلافم هیچ فن. گفت ای سلطان من توبه کردم ای پیغمبر که دیگه این کارا نکنم. این جهان تی هست و تو موسی و با، از گناه در تیه ماند مبتلا. باشه منم دیگه توبه میکنم از این کارا نکنم و به تو قول میدم این رو. گفت پیغمبر پس چی بگم من الان پیغمبر باید بالاخره یاد بده که چی بگه، ما مثل اون هستیم. گفت پیغمبر مران بیمار را، پیغمبر بهش گفت به اون بیمار که اینو باید بگی، این بگو که ای سهل کن دشوار را. این درسیست برای ما همه آدم ها. ما از خدا اینو باید بخوایم، نگیم خدا اینجا عذابمون بده، عذابی که تو آخرت میخوایی بدی دنیا بده. نه اینه نگیم، به ازای گناهانمون، به ازای بدیهامون، کوتاهیهامون، چیز دیگه از خدا بخوایم. و اون اینه، از خدا بخوایم خیر دنیا و آخرت به ما بده. گفت پیغمبر مران بیمار را، این بگو که ای سهل کن دشوار را. چی بگیم؟ آتنا فی دار دنیا نو حسن، آتنا فی دار عقبا نو حسن. راه را بر ما چو بستان کن لطیف، منزل ما خود تو باشی ای شریف. پس ما از خدا بخوایم چی؟ آتنا فی دار دنیا نو حسن، خدایا دنیای ما رو نیکو بگردان. آتنا فی دار عقبا نو حسن، راه را بر ما چو بستان کن لطیف. راه را بر ما، راه آخرت را بر ما مانند باغ و بستان لطیف کن. منزل ما خود تو باشی ای شریف، اونجا ما رو در کنار خودت جا بده، در بهشت اعلای خودت جای بده. و هرگز ما از خدا نخواهیم که ما را عذاب کند، چه در دنیا چه در آخرت. اون چی که از خدا می طلبیم همین باشد که خدایا خیر دنیا و آخرت را نصیب ما بگردان. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب نار. امیدوارم که اون چی که گفته شد موجب بهره‌ای برای شنوندگان عزیز ما باشد. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. صحبت‌های آقای دکتر شالویی کارشناس این برنامه رو با هم شنیدیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب